اینو میخواید برداری؟
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اونچه که امروز در عصر ما به عنوان فلسفه، عرفان و کلام، یعنی مهمترین علوم عقلی اسلامی به دست ما رسیده، مرهون تلاش اساتید بزرگی است که در طول قرن‌های گذشته با زحمت فراوان و تلاش زیاد و حتی تحمل سختی‌هایی از ناحیه برخی از قشری‌ها و متشرعان، کسانی که به ظاهر اهل تشرع بودند، این میراث غنی به دست ما رسید. خصوصا اونچه که در زمینه فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی هست، نسبت به کلام مشکل خیلی کمتر بوده، اما در زمینه فلسفه و عرفان همیشه در هر عصری عده‌ای قشری بودن که به صرف این که افراد دیگری عقیده‌ای مخالف با اونها داشتن، اینها اذیت می‌کردن، تکفیر می‌کردن، تفسیق می‌کردن. فلاسفه و عرفا در طول تاریخ همواره در معرض اتهام‌ها و اذیت‌ها و آزار بعضی از مقدس نماها و قشری‌ها بودند. نباید فراموش کرد که این میراث ارزشمند بی‌نظیر در تمام تمدن‌های بشری که به دست ما رسیده، مرهون تلاش سلسله اساتید بزرگوار و حکمای بزرگی است که در طول تاریخ با تحمل سختی ها امروز این میراث رو در اختیارمون گذاشته. اگر ما قدرشناس این میراث و این گنجینه عظیم نباشیم، کسی که کفران نعمت کند، اون نعمت از دستش خارج خواهد شد. خداوند ضمانتی به هیچ قومی، به هیچ گروهی نداده است که اونا هر جوری و هر گونه ای عمل کنن و تافته جدا بافته ای باشن و هر گونه عمل کردن باز هم حساب اونا رو جدا از بقیه داشته باشد. نه، این نظام علت و معلول در عالم کار خودش رو میکند بر اساس سنت قطعی خداوند. اگر این میراث عظیم که واقعا به حقیقت معنا در بین همه تمدن‌ها، که تمدن‌های بزرگی که صاحب فلسفه بودند، صاحب حکمت بودند، این میراثی که امروز دست ماست بی‌نظیر است، منحصر به فرد است. بعضی از اجانب، بعضی از غربی‌ها عظمت این میراث رو فهمیدن، چند سال پیش یک غربی، یک آمریکایی، یک پایان نامه دکتری نوشته است در مورد فلسفه میرداماد. بعضی از دوستان پایان نامه‌شو آوردن برای من. حدود 500 صفحه با فونت ریز که اگر از انگلیسی به فارسی ترجمه بشه فکر میکنم به این چاپ‌های ما شاید بالای 1000 صفحه بشه. مفصل ترین اثری است که من تا به حال در مورد فلسفه میرداماد دیدم و این مایه شرم است، مایه خجالت است که ما در حوزه‌های خودمون در مورد عالم بزرگی مثل مرحوم میرداماد کار نکردیم، غیر از معدود چند مقاله معدود یا برخی کتاب‌های معدود، و اصلا حوزه‌های ما هنوز با اندیشه‌های این حکیم بزرگ که یکی از شاگردانش ملا صدراست آشنا نشده، اما یک غربی بیاد و مفصل ترین اثر رو در مورد فلسفه او بنویسه. در صفحه تقدیمش یک جمله ای نوشته است، خب مرسومه در همه دنیا که پایان نامه ها رو به کسی تقدیم میکنن، از کسی تشکر میکنن. این شخص در صفحه تقدیم نوشته است که از ملت ایران سپاسگزاریم و این اثر را تقدیم به اونها میکنم که چنین میراث غنی به جهانیان عرضه کردند. ما هنوز در حوزه هامون خیلی از این افراد عادی، طلبه های عادی اصلا نمیدونن میرداماد کی هست، چیکار کرده است. همونایی که اهل فلسفه هستن نمیدانن که افکار فلسفی او چیه، تدریس نمیشه اصلا آثارش. خب اون وقت واقعا این مایه شرمساریه که ما بزرگان خودمون را بیایم از منظر دیگران بشناسیم، دیگران بیان به ما معرفی کنن. اگر قرار باشد که مثلا افرادی مثل میرداماد، حکمای بزرگ، حالا قبل از ایشون، بعد از ایشون، اگه قرار باشه اینا شناسایی بشن، اینا رو بشناسانیم، کی باید بشناسه؟ اینها سرمایه های حوزن، دانشگاه که چندان عالم و باسوادی در این زمینه ها تربیت نکرده است. هرچی که ما فیلسوف و حکیم و عارف داریم که این همه دستاوردهای حوزه است، نتیجه حوزه است، این ثمرات حوزن. پس یک وظیفه مضاعف، تکلیف مضاعف بر ما طلبه ها این است که هم بزرگان خودمون را، اون سلف صالح خودمون را بشناسیم اولا و سپس اونها را معرفی کنیم. امروز سوم فروردین، سالگرد در گذشت مرحوم استاد علامه سید جلال‌الدین آشتیانی، کسی که واقعا بدون هیچ مجامله و تعارفی مصداق واحدون که الف در زمانی که حوزه مشهد به دست قشری‌ها و متحجرین تقریبا در قالب جنبه‌هاش اداره می‌شد و اینها نفوذ زیادی داشتند، یک تنه در مقابل این لشکر بشری مخالفان فلسفه ایستاده بود. سالهای قبل از انقلاب، بعد از انقلاب وقتی که پیروز شد انقلاب و امام به عنوان یک فیلسوف و عارف در رهبر مملکت شد که حرف از فلسفه و عرفان گفتن دیگه آسان میشه، ولی زمانی که تمام حوزه تقریباً یا اکثر حوزه غلبه با مخالفان عقل گرایی و فلسفه بود و قشری ها مصادر امور بودند، واقعا یک تنه در مقابل اینها ایستاده بود. در دورانی که این ابزار تحقیق کنونی، موتورهای جستجو، بانک های اطلاعاتی وجود نداشت، صدها کتاب ایشون و مقاله نوشتن، تصریح کردن، آثار تقریبا فراموش شده فیلسوفان گذشته رو در چهار قرن گذشته، خیلی از اونها رو ایشون یک نفری احیا کرد و دست خودش به قلم خودش بعد از نسخه خطی مینوشت، بعد به تایپیس بده، دوباره تصحیح کنه، دوباره تحقیق، نمونه خانی. واقعا به حقیقت معنا مصداق همون که گفتم یک ارتشی که کار هزار نفر و یه نفری انجام داد. خداوند روح مطهر این عالم بزرگ و آزاده رو با اولیاش محشور بفرماید و بر درجات این مرد بزرگ بیفزاید. این نکته مقدماتی که در آغاز بحث خواستم یادی از این بزرگ مرد شده باشه برای شادی روح مطهرش صلواتی بر همان خب بحثمون در جلسه قبل به اینجا رسید که ما غایت و نتیجه شناخت حقایق اساسی عالم رو گفتیم. اگر به نحو صحیح حاصل شد، نتیجه و غایتش شهود این حقایق هست در آخرت بعد از رفع همه موانع. یک سؤال اونجا مطرح شد که این معرفت حقایق برای همه مؤمنین هست، حالا با تفاوتی، بالاخره همه خداوند رو قبول دارن، ملائکه رو قبول دارن، انبیاء الهی، معاد رو. پس غایتی که برای حکمت ادعا شده اختصاص به حکمت نداره، چون بقیه هم همین معرفت رو دارن بدون اینکه از راه حکمت آمده باشن، پس این غایت بر اونا هم هست. برای که این سوال پاسخ داده بشه و تفاوت غایت‌ها و معرفت‌هایی که از طریق حکمت و از غیر او حاصل میشه مشخص بشود، ابتدای یک مقدمه رو دیروز عرض کردم در مورد مراتب چهارگانه ادراک، ادراکات بشری که گفتیم چهار مرتبه ادراک داریم: ادراک حسی و خیالی که به صورت‌ها تعلق می‌گیره، و ادراک رحمی و ادراک عقلی که به معانی تعلق می‌گیره. توضیح هم دادیم که صورت و معنا در اینجا چه چیزی ازش قصد شده است. یک تتمه‌ای در مورد همین ادراک باید اضافه بکنیم که باز در واقع تدقیقی است و تعمیقی است در مورد شناخت‌های خودمون، با صرف نظر این که اصلا کسی در طریق فلسفی بخواد باشه یا نباشه، به عنوان یک انسان باید بدونه که این شناختی که از اشیاء مختلف داره، سهم هر کدوم از این شناخت‌های چهارگانه، از این مراتب چهارگانه ادراک چیه. باز خیلی مختصر عرض می‌کنم، تفصیلش در مباحث فلسفی مطرح شد. معرفتی که ما به اشیا داریم نسبت به اشیاء خارجی یا حتی نسبت به خودمون، یکی از این چهار طریق ممکنه باشه: یا به حس، یا به تخیل، یا به قوه واهمه، و یا به عقل. ابتدا در مورد حس و خیال که نزدیکترین و متعارفترین ادراکات ما است، بیشترین ادراکاتی که به حسب ظاهر ما با اونا سر و کار داریم، همین ادراکات حسی و خیالی. این رو مشخص کنیم که سهم این ادراک و بهره ادراک حسی و خیالی از شناخت حقیقت چقدره. ما چه مقدار از حقیقت رو میتونیم با حس و خیالمون بشناسیم؟ شما اشیاء مختلف رو که در نظر بگیرید، اینها ذات و اعیانی هستن که دارای صفات و اعراضن. به زبان فلسفی بخوایم بگیم جواهری که اعراضی دارن، به زبان عامیانه‌تر بخوایم بگیم چیزهایی، ذاتهایی که صفاتی دارن. همیشه اشیا اینجوری هم دیگه، یه چیزیست که دارای خصوصیات و صفات هستن. حالا ماهیت تعبیر عامه، اون اعراض هم خودش یک نحوه ماهیته. ببینید مثلا جسم، جسم یک ذاته، یعنی چیزی که برای خودش وجود داره. جسم هیچ وقت صفت چیز دیگری قرار نمیگیره. ولی رنگ نمیتونه برای خودش وجود داشته باشه مستقلن. رنگ همیشه باید به برکت جسم وجود داشته باشه. هیچ وقت شما رنگ مستقل نداری. هیچ وقت شکل مستقلن معنا نداره که وجود داشته باشه. حجم مستقلن برای خودش وجود داشته باشه. نه، چون این چیزی نمیشه. حجم، شکل، رنگ، امثال اینها، اینا همیشه صفت تابع یک ذاتن، یک ذاتی که خودش برای خودش وجود دارد. چکر. پس وقتی اینجا دارم میگم ذات، مقصودم یعنی چیزی که وجود استقلالی برای خودش دارد، مثل اجسام، مثل روح انسان. روح انسان میتونه خودش مستقل باشد برای خودش، اما مثلا شادی و غضب، آیا معنا داره که شادی خودش یک ذاتی در خارج باشه یا شادی همیشه صفت یک روح هست؟ واضحه، همیشه شادی و غضب، سیری، گرسنگی، اینا نمیتونه ذات باشه برای خودش و وجود مستقل برای خودش داشته باشه. مقصودم از ذات پس اینهاست. هر چیزی که وجود مستقل برای خود دارد میشه ذات. اون چیزایی که وجود طبعی و وابسته دارن میشن صفات و اعراض. ادراکات حسی، بفرم، برای اینکه یکیش قابل تغییره، یکی قابل تغییر نیست، یکیش ثابته، یکیش متغیره. یک انسان در طول عمرش ثابت است. این انسان، این ذاتش همون ذاته، همون شخصی که کودک بوده، نوجوان بوده، میانسال، کهنسال شده، این همون ذاته، ولی صفاتش عوض شده. پس یکی اصله، اون صفات فرعن. وقتی که میگیم ذات و صفت، معناش نیست که ذات خالص بدون صفت شما میتونی در خارج داشته باشی. این که معناش این نیست. معناش اینه که بین اصل و فرع، بین ذات و صفات تابع تفاوت بگذاری. توجه کردی؟ وقتی که شما میخواید یک ذات رو بشناسید، حقیقت یک ذات رو بشناسید، اون حقیقت ذات رو با صفاتی که قابل زوال و تغییرن اشتباه نگیری. معناش این، معناش این نیست که تو ذات خالص بدون صفت باشه. نه، هیچ کدوم چه ادعایی نکرد. خب بیایم سراغ ادراکات حسی و خیالی. ما همیشه در مرتبه ادراک حسی و ادراک خیالی همواره این چنین است، بدون استثناء همواره این چنینه که در این مرحله ادراک حسی و خیالی همیشه بعضی از صفات اشیا رو میشناسیم. هیچگاه از طریق حس و از طریق خیال نمیشود ذات اشیا رو شناخت. همیشه صفات شناخته میشه، همیشه اعراض شناخته میشه. شما ادراکات حسی که به جسم تعلق میگیره در نظر بگیرید. شما یک جسم رو میبینید با یک شکلی، با یک رنگی، در یک مکان خاصی، با یک حجم خاصی. دمای او را لمس میکنید، سختی یا نرمی، صلابت، لطیف بودن، زمخ بودن، لزج بودن، هر خصوصیتی که شما ادراک میکنید از طریق حواس، اینا صفات اون جسم است، ذاتش نیست. وقتی در مقام حس اینجور شد، در مقام تخیل هم همینجور، چون تخیل همیشه تابع حسه، همیشه چیزی که از حس میاد صورت خیالی پیدا میکنه، بعدم حالا کم و زیادش میکنیم، ترکیب و تفریق میکنیم. ما در مقام احساس از طریق حواس و سپس در مقام تخیل هیچگاه ابداً نمی توانیم ذوات اشیا و حقیقت اشیا رو بشناسیم. همیشه صفاتش رو میشناسیم، اعراضش رو میشناسیم. اونم بعضی اعراض، واسه اجسام انسانها، ارواحشون، ابدانشون، اینها صفاتی دارن که اون بعضی صفات دارن که اونها رو از طریق حس هم نمیشه شناخت، از راه دیگه باید شناخت. غرضم در اینجا اینه که ادراکات حسی ما و به تبعش ادراکات خیالی محدودیت بزرگ دارد و اون محدودیتش اینه که هیچگاه به ذات شی و به حقیقت شی تعلق نمیگیره، همیشه صفتش رو میشناسه. این خیلی واضح هم هست، مطلب واضحی است، منتها از بس واضحه گاهی انسان به خطا میفته. یه جسم رو در دست میگیره، میگه خب من دارم الان جسم لمس میکنم، در حالی که چیزی که او لمس میکنه با قوه لامسش یک سختیه یا نرمیه مثلا یا دمایه، که اینا صفاته و میتونه عوض بشه. پس خلاصه ما در مرتبه ادراکات حسی بجز برخی از صفات و اعراض شی چیز دیگری از او نمیفهمیم و نمیشناسیم. اگر هم حکم میکنیم که این صفات قائم به یک ذات و تابع یک ذاتن، این قیام به اون ذات و تابعیت رو به حکم عقل میفهمیم، ولا در مقام حس بازم نمیتونم چیزی حس کنیم، احساس نمیشه اصلا. هر چه که شما از اشیاء عالم، حالا در عالم طبیعت مثلا، در نظر میگیرید و میشناسید و احساس میکنید از طریق اندام و حسی، همینطوری حکم نمیشه. طبعا در مرتبه خیال هم همینطور است. بفرمایید. اونها هم صفات یک ذاتن دیگه، ملکه یا صفت های دیگر، حالا به نحو حال باشه یا راسخ باشه، اینا تابع اون اصلن، فرقی نمی کند دیگه. علم هم همینطوره، بقیه صفات هم همینطوره. حالا بعدن در جای خودش اثبات می شود که اون چه که انسان کسب می کنه اینا دو درجه داره، بر اساس نظری که ملا سرطا داره، که در یک مرتبه عین ذات میشه همون ذات، در یک مرتبه که ما به عنوان علم و این صور ذهنی و امثالینا تعبیرش میکنیم همون صفات. اگر اون نظر ملا سرطا هم نباشه، که اصلا کلن همه بقیه میگن تمام این صفات همه همون اعراض ذاتن و مغایر با اصل ذات. پس ادراک حسی و به تبعش ادراک خیالی هیچ وقت به ما حقیقت اشیا را نشان نمیدهد، چون اصلا دستش به اون نمیرسه. ادراک وهمی هم به شرح ایزن، چون ادراک وهمی هم دوباره به خصوصیات و روابط و نسبتهایی که مربوط به عالم طبیعت تعلق میگیره، مثلا دوست داشتن یک چیزی، نفرت داشتن از یک چیزی، معلومه واضح‌تر از حس و خیال اینه که اون معانی وهمی هم همینطورن، اونا هم حکایت از خصوصیات یک شی میکنن نه ذات یک شی. خب حالا اگر ما آمدیم سراغ ادراک موجودات مافوق عالم طبیعت، یعنی ما در مرتبه عالم طبیعت که به حواس ما کاملا نزدیکه، میتونیم از طریق حواس اونا رو ادراک کنیم، اجسامی که نزدیکترین اشیا به ما هستن از جهت بدنی، بدن ما چون همسنخ با اجسام دیگه است پس به هم نزدیکن و همسنخن، ما در مورد اجسام و اشیاء طبیعی نمیتوانیم از طریق حواس و از طریق خیال و از طریق قوه واهمه ذات اونها و حقیقت اونها رو بشناسیم. به طریق اولا نسبت به موجوداتی که مافوق عالم طبیعتن، مثل ملائکه، مثل خداوند، به طریق اولا حواس به اون راهی نداره برای شناختش. پس یک محظوری و یک مشکلی هست، ما چگونه باید علم به وجود خداوند یا علم به وجود ملائکه داشته باشیم وقتی که از دسترس حواس ما بیرون است. خب این سوال بماند، جواب میدیم. بریم اول قسمت چهارم ادراک رو هم مشخص کنیم. سه مرتبه از ادراک که راهیابی به حقیقت اشیا نداره، نمیشه از طریق اون حقیقت رو شناخت، فقط ظواهر رو میشه شناخت. ما از طریق این ادراکات حسی و خیالی و به طبع همینطور دنبالش وهمی، یه ظواهری از اشیا میفهمیم، نه حقایق و بواطن. تنها ادراکی که از طریق مفاهیم ذهنی ما رو به ذات اشیا نزدیک می کند تا حدی، ادراک عقلیه. عقل روابط واقعی و نسبتهای واقعی اشیا رو که تکوینن این نسبتها وجود دارن ولی دست حس به اونها نمی رسد، اینا رو به ما نشان میده. مثلا اگر شما از طریق عقل متوجه شدی، فهمیدی که هر معلولی علتی میخواد، رابطه علت و معلول یک رابطه واقعیه، یک نسبت واقعیه در خارج، این نسبت فرضی و ذهنی که نیست، اما آیا در خارج ما یک چیزی به عنوان رابطه علت و معلول که دست حس به او برسد، با حس حسش کنیم، احساسش کنیم، بگیم این انا علیته، چون این چیزی میتونیم تصور کنیم مثلا قابل فرضه، ولی عقل اینو به ما میفهمونه. عقل به ما میفهمونه که حقیقتاً بین علت و معلول رابطه ای هست و این رابطه نامحسوس هم هست ولی وجود داره، حقیقتاً این نسبت هست. کاشف از این نسبت عقله، ولی حس به ما نمیده، چون این چیزی نمیده. به خاطر این که حس به ما نسبت و رابطه علت و معلول رو نشان نمیدهد، بعضی از این حسگراها اصلا منکر علیتن. بعضی فلاسفه حسگرا مثل هیوم میگه که شما همیشه در این چیزی که اسمشو گذاشید علیت، در واقع دو تا پدیده رو پشت سر هم میبینید. مثلا میبینید یک آتشی بود، دنبالش یک آتش دیگری آمد، فقط پی در پی آمدنه دو تا پدیده رو میبینید. به چه دلیل؟ میگید یکی علت دیگری است. اگه علت، خب کود باید حسش کنیم. یعنی چون رابطه علیت یک امر معقوله و دست حس به اون نمیرسه، حسگراها میگن پس علیتی وجود نداره. دقیقا به همین دلیل، چون این رابطه علیت قابل احساس نیست. اما عقل به او میرسه. حالا این شبهش جواب داره در جای خودش. میخوام بگم این سخن رو شاهد آوردم برای این که رابطه علت و معلول، رابطه خالق و مخلوق، با اینکه واقعا وجود دارد، حقیقتا این نسبت تکوینی در عالم خارج هست، اما محسوس نیست، معقوله. پس الان ما با عقل به یک چیزی رسیدیم که در متن واقعیت هست ولی هرگز دست حواس به او نمیرسد، به خاطر اینکه حواس خیلی محدودن. حالا این یک نمونه و یک مثال بود، موارد دیگه هم زیاده. به طور کلی اگر قرار است کسی به حقیقت اشیا، به اون واقعیت نفس الامری برسد، تنها راهش راه ادراکات عقلیه، اونم تا حدی، نه اینکه به کنه این واقعیت برسیم، حالا اون یک بحث دیگری است که تا کجا میرسیم، ولی قدر مسلم این که از طریق حس و خیال و وهم ما بجز صفات و بعضی نسبت‌های اشیا که از این سه طریق، از این سه مرتبه ادراک قابل دسته باشه، به ذوات و اون نسبت‌های حقیقی و نفس الامری نمیرسیم. عقلی که فقط ما رو به حقیقت میرسانه. پس بین چهار مرتبه ادراک، سه تاش به جز ظواهر چیزی به ما نمیدهد، یکیشی که به ما اون حقیقت رو میدهد. تقریبا تمام انسان ها تا یک حدود اندکی اصل این مطلب رو میفهمن ولی توجه ندارن، بعد در مقام بستش بر نمیان. وقتی در مقام بست او بخواد بر بیاد، بخواد گسترش بده این ادراکات عقلی و فهم عقلیش رو، اینجاست که دیگه اون چیزی که قبلا اشاره کردم، یعنی تعلیم و تعلم باید باشه، تربیت خاصی باید باشه. پس الان 4 مرتبه ادراک تکلیفش معلوم که این کدومی که به ما حقیقت رو نشان میده و اونهای دیگه فقط صفات و ظواهر رو نشان میده. حالا برگردیم به این سوالی که مطرح کردیم. وقتی که ما در شناخت عالم طبیعت به حقیقت اشیا، به ذوات اشیا نمیرسیم، بلکه از طریق ادراکات حسی و توابش فقط به برخی صفات میرسیم، پس در مسائل ماوراء طبیعت به طریق اولا از طریق حواس نمیشه وارد شد. اصلا اینایی که ملحد شدن منکر خدا و ملائکه هستن، برای چی منکرن؟ برای میگن قابل احساس نیست. دقیقا همین دلیل انکارشونه، چون میگه او چیزی که ما بتونیم تجربهش کنیم قابل پذیرشه. خب پس راه اثبات اینها چیه؟ راه شناختشون چی؟ اول باید بشناسیم، بعد حالا بپذیریم. مثلا اول که تا تصوری نداشته باشیم که نمیتوانیم به تصدیق برسیم. این یک مشکلی است که همه مردم دارن و یک مشکلی است که انبیای الهی و اولیا در مواجهه با مردم دارن، چون این مردم غالبا حسگرا هستن، غالبا اینجوری هم اکثر انسان ها هم اینطوری هم. با این انسان حسگرا میخواد وقت حقایقی رو بشناساند و به او بقبولاند که از دامنه ادراکاتش بیرونه. یکی از حرفایی که مشرکین در مقام طعن میگفتن، میگفتن این خدایی که ما قبول داریم که همین جلو خودمونه، جلوش میریم کرنش میکنیم، عبادت میکنیم، برایش مثلا قربانی میدیم. این خدایی که تو میگی که نادیده است، نمیشه دیدش، نمیشه شنیدش، نه صدایی داره نه صورتی داره، این چی جور خداییه؟ از بس که اینها فرو رفته در مرتبه حس و طبیعتن، خب ماورا رو نمیخواد نمیتونه بفهمه و طعن هم میزنه. خب چه جور خدایی که نمیشه دیدش نمیشه شنیدش؟ راه شناسایی حقایقی که از مرتبه عالم طبیعت بیرونه و سنتی که هم خداوند و هم اولیاش همین سنت رو پیش گرفتن و به تبع اونها سپس حکمای عظام و عرفای فخام هم همین کار رو کردن، بقیه عالمان هم هر کس در حد خودش همینطور. معرفت به نحوی از تنظیر و تمثیل و تشبیه. ما اگر بخوایم یه چیز رو بشناسیم، گاهی خودش رو میشناسیم، حقیقتش رو میتونیم بشناسیم. این یک راهه، خب خیلی خوبه اگه بشه. اما گاهی اگر خودش در دسترس نیست و نمیشه ذاتش رو شناخت، بیایم اون رو تشبیه کنیم، تنظیر و تمثیل کنیم به چیزی که قابل شناخته برای اینه. یضرب الله الامثال للناس و ما یعقلها الا العالمون. همواره خداوند در کتابهای آسمانی مثال میزد است برای مردم. وقتی از حقایق ماورای طبیعت میخواد سخن بگوید، خیلی اوقات مثال میزند. به چیزی مثال میزند، به چیزی تشبیه و تنظیر میکند که برای این قابل شناخته. اگر بخواد مثلا خداوند از سختی و از عذاب برای مردم سخن بگوید و اونها رو هشدار بدهد، مردم چه چیزی برایشون سخته؟ مثلا تشنگی سخته، گرسنگی سخته. اگر جسم کسی در آتش بیفته، در همین آتش محسوس بیفته و بسوزه، سخته. اگر مار و عقرب او رو بگزد، این سخته، دردناکه. اگر در زندان باشد، اگر او را بزنن، شکنجه کنن، اینا سخته. چیزی که مردم به عنوان سختی و درد و رنج میشناسن در قالب موارد ایناست. خب وقتی میخواد سختی را برای اینا توصیف کند، به عذابهایی توصیف میکند که اونها نظیرش را، نمونه خیلی کوچیکش را توی عالم درک کردن. صبر کن حرف ما تمام بشه آقا جان، بذار تا آخر برسیم، بعد اگر اشکال داشتید بگید، هم وسط حرف که نمیشه که، صبر کن. این در جانب سختی هاست. خب در متون دینی از آتش، از شلاق، از زندان، زندانی که خیلی خیلی در تنگنایی، سجینه، نه سجن است، مبالغه در سجن است، از مار و عقرب و امثال اینها، از تحقیر سخن گفته است، چون اینا رو ما میفهمند. اما اگر خداوند به عنوان عذاب فقط میگفت، به عنوان عذاب میگفت کلا انهم عن ربهم لمحجوبون، اینها از پروردگارشون محجوبن، اگر فقط میفرمود لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، چقدر از مردم واقعا میفهمیدن، چقدر برشون ترس درست میشد. خب حالا خدا به ما نگاه نکنه، خدا به ما صحبت نکنه، حالا ما در حجاب باشیم از خدا، خب چی حالا؟ خیلی خوب، ما رو ببرن بهشت، کباب و میوه و همسران زیبا و باغ و قصر داشته باشیم، از خدا هم در حجاب باشیم، خدا هم مثلا به ما نگاه نکنه. چه اکثر مردم میگن خب باشه حالا، چه اشکال داره؟ از اون طرف در جانب ثواب و لذت و نعمت فرمود باغهای زیباست، قصرهای زیباست، اونم چه باقی؟ یک باقایی که شاخه هاش چنینه، میوه هاش نزدیکه، نهراش به جایی که آب باشه شیر و عسله، مثلا همسران چنینه چنان داری. خب اینا رو گفته است، یه عده براشون همینا لذیذه، همینا اشتیاق براشون میاره که خب عجب معامله خوبی، یه قرضی به خدا بدیم، یه روزی روزه بگیریم، نمازی هم بخونیم، 1000 تومان صدقه بدیم، مقابلش یه کاخی. خب اینجا نیم سانتی از اون کاخم توی دنیا به ده ها برابر اون نمیدن، حالا 1000 تومان صدقه بدن، یک کاخ بگیری، یک سبحان الله بگی، یک درخت بهت بدن، خب این درخت یک برگش هم اینجا با چیزی بهت نمیدن. درست شد؟ اگر باز در مقابل همین ثوابی که اینطوری تشویق کرده است انسانها رو به جانب ثواب، اگر میگفت که نسبت به اولیایی که ارجعی الى ربک یا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یا رضوان من الله اکبر، اون نعمتهای دیگر رو گفته است، هور و قصور و کباب و امثال اینها، بعد فرمود رضوان از اینا بالاتر است. خب اگه اینا رو نمی گفت، فقط می فرمود رضوان، اصلا چند درصد مردم میفهمیدن که رضوان یعنی چی و بعد مشتاق بشون؟ ولی وقتی میگه قصر و کاخ و باغ و میوه و حورالعین و نهر شیر و عسل و همه اینا، دیگه سنخیت با اکثری برقراره، اکثری سنخشون همین است، حد درکش و افق ذهنش همینه، او از سختی همون چیزا رو میفهمد، از لذت هم اینا رو میفهمه. چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. کودک که فقط کودک شناسنامه ای نیست، بزرگترین کودک ها کودکان فکری هن. این اکثر هم لا یعقلون که تعقل نداره، اون فهم ناب و حقیقت رو نمیفهمه، این که فقط مال زمان گذشته نبوده است، همیشه همین جوریه، تا ظهور ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که در روایات فرمودن وقتی حضرت سلام الله علیه و علی آبائه ظهور می کند عقل کاری میکنه عقل مردم زیاد بشه، وقت از این حسگرایی از این قشریگری بیاد بیرون. تا اون زمان اکثرهم لا یعقلون هست، برای این اکثرهم لا یعقلون هم باید به زبان خودشون سخن گفت، چون اگه حقیقت صریح گفته بشود که اینا نمیفهمند، وقتی نفهمیدن نه ترسی برشون از عذاب پیدا میشود نه اشتیاقی در جانب کسب ثواب پیدا میشود، پس هیچ کار نمیکنه، پرهیزی نمیکنن. این یک نحوه معرفته. این نحوه معرفت از حقایق ماوراء طبیعت که دروغ نیست، خداوند دروغ نگفته است، اولیاش دروغ نگفتند، اونا حقیقت رو گفتن، اما به گونه ای گفتن که اینا در حد ذهن خودشون اینجوری میفهمن. مثل این میمونه که شما اگه برای فرزندتون، به فرزند 4-5 ساله داری، میخوای خوبی بهش رو توصیف کنی، قبح جهنم رو توصیف کنی، چجوری بهش میگی؟ میگه اگه مثلا کار خوب کردی دروغ نگی، همیشه راستشو بگو، اگه راست گفتی میری بهش هر عروسکی خواستی هر شکلاتی خواستی در اونجا هست، اگه بری جهنم مثلا مثل این آتش داغ میشه. خب او از لذت عروسک میفهمه، اسباب بازی میفهمه، شکلات میفهمد، شما هم دروغ نگفتید، شما درست گفتی. در بهش به هم فیها مایشته هون، هر کس هرچی بخواد هرچی اشتهاش باشه هست، ممنوعیتی و محرومیتی که نیست. اگر به فرض کودکی با همین ذهنیت کودکی بهش باشه و عروسک بخواد، خب همون براش در حد درک خودش. پس این نحو معرفت و شناخت و این نحو توصیف از حقایق ماورای عالم طبیعت درسته، صحیحه، کذب نیست، اما به نحوی و به ضربی از تشبیه و تنزیز و تمثیل است، چون به چیزایی که اینها میشناسن داره تشبیه میکنه. رضوان هیچ وقت شبیهی در دنیا نداره، رضوان خدا به هیچی تشبیه نمیشود. در حجاب از خدا بودن، محجوب از خداوند بودن به هیچی تشبیه نمیشه، نظیر نداره، اما اونای دیگه میشه تشبیهش کرد. این نحوه معرفت اصطلاحاً بهش گفته میشه ملت. ملت در لغت یعنی نحوه شناختی از حقایق دینی، از امور ماوراء طبیعت که به ضربی از تشبیه و تمثیل و تنظیر باشه، به حقیقتش نیست اما با تمثیله. بالاخره تعریف و شناخت یک چیزی و تعریف کردنش راه‌های مختلف داره. یک راهش اینه که حقیقتش رو بشناسیم، اگه این بشه که نعمت مطلوب.